بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الدیات،
صفحه
522.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. القول فی دیة المنافع و هی ثمانیت و اشیاء الاول و فی ذهاب العقل عدیت و کاملتن. بحثمون دوستان در بخش دوم، در واقع فصل دوم از کتاب الدیات است که مربوط است به دیه منافع. نسبت به دیه منافعشون میفرماید ما 8 مورد در مجموع دیه منافع داریم. مورد اول ذهاب عقله. اگر کسی باعث بشود که کسی عقلش زائل بشه، ایشون میفهمد یک دیه کامل برای ذهاب عقل وجود داره. اگر کسی بعض عقل کسی رو از بین ببره، یه وقت هست کسی کامل عقلش از دست میده، یه دیه کامل داره. اما اگر فرض کنید سرش رو به یه جایی زدن، کاری با او کردن که مقداری از عقلش زائل شد، اما یه وقتایی هم نه، حواسش سر جای خودشه و عقلش زائل نیست، ایشون میفهمد ذهاب بعض عقل به نسبت محاسبه میشه. اما از باب این که ضبط ناقص، یعنی تعیین مقدار نقص به نسبت، خیلی کار راحتی نیست و به تعبیر ایشون امکان پذیر نیست، تو این موارد به حسب نظر حاکم شرع باید، عرض کنم خدمت شما، عمل کرد. اگر کسی ضربه ای رو به سر بزنه و عقل او از بین بره، هم سرش زخمی بشه، حالا به هر نحوی که بعداً در بحث شجاج خواهد آمد، هم عقلش از بین بره، این زخم سر و از بین رفتن عقل او دیش تداخل نمی کنه. هر کدوم دیش سر جای خودش هست، دیه ذهاب عقلش سر جای خودشه، اون زخمی هم که برمی داره او هم سر جای خودشه. نکته آخر تو این قسمت اول این است که اگر عقلش برگرده چی؟ ایشون میفرماید اگر کسی رو کاری باش کردن دیوانه شد، اهل خبره هم گفتن که این آقا عقلش به طور کامل زائل شده، اگر اهل خبره هم چرفی رو زدن و بعدن عقلش برگشت، ایشون میفرماید دیگه دیه بر نمیگرده، دیه سر جای خودش هست. چرا دیه سر جای خودش هست؟ به خاطر این که این آقایی که عقلش زائل شده، دیه گردن طرف مقابل اومده به خاطر این ذهاب عقل و در واقع برگشت عقل او هدیه ای بود از جانب خدای متعال و ربطی به جنایت جانی ندارد. این عرض کنم مورد اول. مورد دوم دوستان ذهاب سمع است، یعنی قدرت شنوایی. اگر کسی رو کاری باش بکنن که کر بشه، یه صدای مثلا بلندی در گوشش در بیارن که این کر بشه، دیگه نشنبه، ایشون میفرماید اگر مایوسید از این که برگرده و خوب بشه، اینجا دیه کامل داره. اما اگر مایوس نیستید که برگرده، اهل خبره میگن احتمال برگشتش هست، اینجا باید منتظر بمانیم. اگر بر نگشت همون دیه کامل، و اگر برگشت عرش نقص زمان فوت گرفته میشه. حالا اگر اختلاف بشه چی؟ اگر یه کسی گفت آقا شما این صدایی که در آوردی، این کاری که کردی، این بلایی که سر من در آوردی باعث شد من کر بشم، دیگه نشنوم، اما طرف مقابل میگه نه بابا تو کجا نمیشنوی، تو خیلی بهتر از منم میشنوی، چه کار باید بکنیم اینجا؟ ایشون میفرماید در این صورت اگر اختلاف شد باید آزمایش کنیم. مثلا وقتی که صدای بلندی در میاد، رعد قوی اتفاق میفته، صیحه‌ای عند غفلته اتفاق میفته، تو این موارد ببینیم این حرکتی از خودش نشون میده یا نه. آخه ببینید از پشت وقتی یه کسی یه صدای بلندی در بیاره آدم طبیعتا جا میخوره. خب اگر یه کسی کر باشه و نشنوه طبیعتا هیچ وقت جا نمیخوره، چون نمیشنوه اون صدا رو. لذا با این جور چیزا باید آزمایش کنیم. اگر با آزمایش معلوم شد که هیچ، و الا ایشون میفرماد با قسامه جلو میریم، اون 50 قسمی که سابقا عرض کردیم. نسبت به قدرت شنوایی یکی از دو گوش، اگر یکی رو از دست بده طرف دیهش نصفه، یعنی نصف دیه کامل. اما اگر قدرت شنوایی کم بشه، از بین نره، دقت کنید، اگر قدرت شنوایی کم بشود، اگر یک گوشش قدرت شنواییش کم شده، ایشون می‌فرماد اون یک گوشی که کم شده با اون گوش دیگه خودش باید مقایسه بشه، به نسبت محاسبه کنیم که چقدر کم شده، بر اساس همون از دیه عرض کنم بگیریم. اینم که عرض کنم می‌فرماد به نسبت بگیریم محاسبه بشه، یک راهش این است که مثلا فرض کنید یک گوش رو ببندن، اون گوش سالم رو ببینن این گوش سالم از چه فاصله ای میشنوه. یه وقت از گوش سالم مثلا یک صدای مشخصی که در بیارن از 100 متری میشنوه، یعنی تو 100 متری که شما عرض کنم صدا رو در میاری میشنوه، اما بیشتر از اون دیگه نمیشنوه. اما این گوش سالم شو که میبندی با اون گوش ناقص تو 50 متری مثلا میبنده میشنوه، دیگه 50 متر به بعد نمیشنوه. اینجا معلوم میشه شنوایش مثلا شده نصف. یعنی اینجوری باید محاسبه کنیم. علی‌ای‌حاله اگر محاسبه کردیم و نسبتی در اومد، به همون نسبت نقص این آقا میتونه دیه دریافت کنه. اما اگر هر دو گوشش نقص قدرت شنوایی پیدا کرد، ایشون میفرماد باید با همسالان خودش مقایسه بشه. یعنی این گوششو با اون گوش دیگه مقایسه نمیکنه، چون هر دو کم شده دیگه، با همسالان خودش ببینن همسالانش مثلا تا کجا میشنون، او رو با بقیه مقایسه میکنن و یه نسبتی در میارن و به اون نسبت دیه دریافت میشه. اینا رو بخونیم تا برسیم به مورد سوم. نگاه کنید، القول فی دیت المنافع و هی ثمانیه، بحث در مورد دیه منافع است. دیه منافع یعنی اون جایی که عرض کنم منفعتی از شخص از بین رفته و اون منفعت مثل عذاب و جوارح فیزیکی نیست، دقت میکنید، مثل دست و پا و چشم و ابرو و سر و امثال اینها، خب اینا منافع نیستن، اینا رو گذروندیم مقدارش رو. اما الان در مورد منافع بحث میکنیم، یعنی اموری که عمدتا فیزیکی به این معنا که مثل دست و پا و جوارح باشه نیست. خب اینا چند تان ایشون میفرماد و هی ثمانیه. الاول فی العقل عدیه کاملتن، در ذهاب عقل از بین رفتن عقل یک دیه کامله، و فی ذهاب بعض العقل به حسابه. حالا بعض العقل رو چجوری حساب کنیم؟ ایشون میفهمد نمیشه حساب کرد، به حسب نظر الحاکم. حاکم یک انداز براندازی بکنه ببینه، مثلا حدس بزنه بگه این نصف عقلش از بین رفته. چرا میگید به حسب نظر حاکم؟ چرا نمیگید محاسبه کنیم؟ میگه از لا یمکن ضبط و ناقص علل یقین، عبارت شهید ثانی، ممکن نیست ضبط ناقص علل یقین، لذا به حسب نظر حاکم. ولو عادل عقل بعد از حابهی و اخذ دیته، اگر بله، ولو شجهو، اگر علاوه بر عرض کنم خدمت شما ذهاب عقل ضربه ای به سر زده که این ضربه سر کمکم کنید یک زخمی به سرش وارد کرده، زخمی به سر او وارد بکنه، فذهب عقله، عقلش از بین رفته، سرش هم زخمی شده. اینجا لم تداخل، اینجور نیست که اون زخم سر با اون ذهاب عقل تداخل بکنه، نه، ذهاب عقل جزء دیه منافع، دیهش جدای از اون جراحتی است که به سر وارد شده، اون وقت تو جراحت سرم دیگه خودش رو باید پرداخت بکنه. ولو عاد العقل بعد از ذهابهی و اخذدیته، اگر عقل این آقا برگرده بعد از این که از بین رفت و دیهش گرفته شد، لم تستعدد دیه، اینجا عرض کنم دیه اعاده نمی شود، بر نمی گرده. انحکم اهل الخبره به ذهابهی بالکلیه، اگر حکم کرده باشن اهل خبره به ذهاب عقل او به تمامه، یعنی اگر اهل خبره بگن عقلش به تمامهی از بین رفته بود و برگشته، ایشون میگه دیگه دیه بر نمیگرده، چون این برگشتش در واقع یک هبه ایست از جانب خدای متعال. این مورد اول. مورد دوم، از ثانی از سمع، یعنی قدرت بگید شنوایی، و فیه دیه، درش یک دیه کامله، معل یأس، در صورتی که ما ناامید باشیم از برگشتن این قدرت شنوایی. آخه قدرت شنوایی دوستان گاهی به صورت موقت از بین میره، اما بعد از مدتی بر میگرده، یعنی این حالت خودش رو پیدا میکنه. حالا اگر ما مأیوس شدیم دیه کامل، ولو رجی اودو، اگر امید می رود اودش، یعنی اهل خبره میگن که این احتمال برگشتش وجود داره، انتظر، مثلا پزشک میگه آقا شما یک سال باید صبر کنید، تو این یک سال احتمال برگشتش وجود داره، خب اینجا منتظر میمونه. فعل لم یعود، اگر بر نگشت، فد دیه کاملتن، اینجا یک دیه کامل دریافت میشه. و ان عادت العرش، اگر برگشت عرش میگیریم. عرش هم دوستان عرشه، اون مدته بگید فوته، اون مدتی که فوت شده بود یک سال این نشنیده دیگه، اون یک سال رو باید محاسبه کنیم. ولو تنازع فی ذهابه، حالا اگه دعواشون شد، مجنیون علیه میگه من گوشم نمیشنوه، جانی میگه تو داری بی خود میگی، آه میخوای از من دیه بگیری، نه گوشت میشنوه، از منم سالم تری، آه اینجا چه کار کنیم؟ میگه اعتبر حاله، باید آزمایش بشه حالش، یعنی قاضی که میخواد قضاوت بکنه ها، حال او رو آزمایش کنه. چجوری؟ عند الصوت العظیم و الرعد القوی و الصیحه، عند قفلته، یعنی وقتی که این قافله یه صدای بلندی، رعد قوی، صیحه، ببینیم اینجا از خودش حرکتی نشون میده یا نمیده. مردم عادی وقتی رعد میاد، وقتی صیحه قوی میاد، وقتی صوت عظیم میاد، جا میخورن. اینم جا میخوره یا نمیخوره؟ اگر جا خورد معلوم شد، معلوم میشه نه گوشش میشنوه. فان تحقق الامر بالذهاب وعدمه، حکم به موجبه، اگر معلوم شد که این آقا راست میگه یا دروغ میگه، که بر اساس همون حکم میکنیم، و الا حلف القسامه، میریم سراغ قسامه و از طریق قسامه عرض کنم خدمت شما مسئله رو تمامش میکنیم. قسامه یعنی مجنیون علی، عرض کنم 50 تا قسم باید بخوره بر اساس همونی که سابقا عرض کردیم تا بتونه حرف خودش رو اثبات کنه. و فی ذهاب سمع احد الاذنین النصف، در از بین رفتن قدرت شنوایی یکی از دو گوش، نصف دیه است، معلوم میشه اون دیه کامل مال هر دو گوشه دیگه. ولو نقص سمعها، حالا اگر قدرت شنوایی، کمکم کنید، یه دونه گوشش کم شد، از بین نرفت، کم شد، یه دونه گوشش کامل سالمه، اون یه دونه دیگه قدرت شنواییش کم شد، اینجا قیس علل اخرا، اون یه دونه گوش ناقص رو با اون سالمه مقایسه میکنیم. مثلا اگه سالمه از 100 متری میشنوه، اون ناقصه از 50 متری میشنوه، مثلا بگیم این نصف قدرت شنواییش از دست داده. ولو نقصا، حالا اگر هر دو ناقص شد ما با چی مقایسه کنیم دیگه؟ نمیتونیم یکی رو با دیگری مقایسه کنیم که. اینجا میگه قیس الی ابناء سنه، همسنای خودش رو ما باید با اونا مقایسه کنیم. اگه همسناش تا 100 متری میشنون، مثلا این تا 50 متری میشنوه، معلوم میشه مثلا نصفش ناقص شده. اینم مسئله دوم. مسئله سوم، آروم آروم بخونیم دوستان. از ثالث، فی ذهاب الابصار، در از بین رفتن قدرت بگید بینایی. آقایون بزرگوار، ما نسبت به چشم قبلا بحث کردیم، یه وقت از چشم رو میزنه کور میکنه، مثلا یک عرض کنم زخمی به چشم وارد میکنه یا چشم رو قلع میکنه، دقت میکنید؟ خب اون میشه کوری و از حیث فیزیکی زخمی وارد شده که کور شده. الان بحثمون اون نیستا، اونو قبلا بحث کردیم. گاهی دوستان یه کسی رو مثلا در معرض دود شدید قرار میدن، در معرض نور شدید قرار میدن، چشم نه زخم برداشته نه زخم برداشته و نه قلع شده، به حسب ظاهر چشم سالمه اما نمیبینه. قدرت بینایی رو فقط از دست میده. ایشون میفرماد در ذهاب ابصار ادیه، یک دیه کامل همین ذهاب ابصار داره. اذا شهد بهی شاهدان، اگر دو نفر شاهد بیان شهادت بدن، دو نفر شاهد عادل که این آقا کور شده، او صدقه الجانی، یا جانی خودش تصدیق کنه که این آقا کور شده. آخه میدونید کوری و نابینایی مثل بعضی از موارد دیگر، این ممکنه طرف ادعا کنه من کور شدم اما راست نگه، واقعیت نداشته باشه، جانی قبول نداشته باشه، میگه خودشو به کوری زده و الا کور نیست، میخواد دیه بگیره. ایشون میگه اگر شهادت بدن به این کوری این آقا دو شاهد عادل، او صدقه الجانی، یا جانی خودش تصدیق بکنه، و یکفی شاهد و امرأتان انکانم، بگید غیر عمدن، اگر عمدی نبوده یک شاهد، شاهد مرد و دو شاهد زن هم کافیه. چرا دوستان میگه اگر غیر عمد یک شاهد مرد و دو زن کافیه؟ علتش این است که وقتی غیر عمد شد مسئله میشه مالی، یعنی دیه است دیگه، مالی هم با شاهد و امرأتان ثابت میشه. اما اگر دیه باشه چون مالی نیست حتما باید دو مرد عادل باشن دیگه، زن نمیتونه. اینا همه رو توی اون عرض کنم صفحه 123 اون جلد دو کتاب قضا و شهادات اونجا خوندید. ولا عدم الشهود، حالا اگر شهودی وجود ندارن، کسی نیست بیاد شهادت بده این آقا کور شده، حلف القضا قسامه اذا کانت العین قائمه، اگر چشم سر جای خودش هست با قسامه باید عرض کنم کار رو پیش ببریم. اگر مجنیون علی 50 بار قسم خورد، حالا خودش یا اون عرض کنم اقوامش تصدیق میشه و الا نه. ولو ادعا نقصان و احداهما، اگر طرف گفت چشم راست من یه مقداری بیناییش کم شده، ایشون میفهمد قیست الی الاخرى، ما این چشمو با اون چشم مقایسه میکنیم، ببینیم این چشم مثلا فرض کنید یک شیء رو تو چند متری میبینه، به چند متری که رسید دیگه نمیتونه ببینه، نمیتونه اشاره بکنه که کدوم طرفیه. اون چشم ناقصش رو ببینیم مثلا چقدر با چقدر فاصله کمتری میتونه ببینه، دیگه بیش از اون نمیبینه. خلاصه اینجوری مشخصش کنیم. و نقصانهما قیستا الی ابناء سنه، حالا اگر یک از گوه جفت چشای من کم نور شده، نمیگه کور شده، میگه جفتش کم نور شده، اینجا باید بریم با همسن و سالای خودش بسنجیمش دیگه، نه با عرض کنم خدمت چون اون چشم دیگه، چون هر جفتش ادعای نقصان نورش وجود داره. فإن استوت المسافات الأربع صدق و الا کذب. ببینید این یه نشانه است، میگه دقت کنید حواستون به من باشه، میگه توی دیدن یه وقت از شما سمت شرق یه چیزی رو بهش نشون میدی 50 متری، میگه من میبینم، دیگه 50 متر به بعد نمیبینه. سمت غرب هم همین جور میگه 50 متری میبینه، بیشتر نمیبینه. شمال هم همین جور، جنوب هم همین جور. این معلوم میشه اینکه همه جا 50 متری میگه، معلوم میشه راست میگه. اما اگر شما سمت شرق بهش گفتی 50 متری دید، سمت غرب بهش گفتی 20 متری دید، میگه 20 متر دیگه بیشتر نمیبینم. شمالو بهش نشون میدی 30 متر بیشتر نمیبینه. جنوبو بهش نشون میدی 40 متر بیشتر نمیبینه. یعنی قاطی پاتی این حد و حدودش. این معلوم میشه دروغ میگه. چون یه کسی که سمت شرق میبینه سمت غربم میبینه دیگه. تو نور واحد توی شرایط مساوی دیگه شرق و غرب و شمال و جنوب تو این جهت اثری نداره. ولذا میگه فإن استوت المسافات الأربع صدق و الا کذب. اینم مسئله سوم. سوال دارید؟
نقصان به شایسته شهید فتوا میده، ولی توی ذهاب بصر شاهد رو میخواد در درجه اول. خب اگر توی ذهاب بصر بخواد طرف ادعا بکنه، توی نقصان هم میتونه ادعا بکنه. چرا؟
ببینید شاید البته اونجا هم به نظر میرسه مواردی رو داریم که شاهد بتونه کمک بکنه به ما
توی
هم نقصان هم اصلش، چون الان توی ذهاب بصر کشون تو اصلش بحث شهادت رو آورد، نه تو نقصانش. من عرض میکنم تو سمع هم ممکنه همین بحث پیش بیاد، اما نابینایی شاهد آوردن براش راحت تره. چرا؟ چون وقتی طرف نابیناست، خب بیرون اگه نابیناست، تو خونه هم نابیناست، تو مهمونی هم نابیناست، همه جا نابیناست و نابینا معلومه که نابیناست. یعنی که نگاه میکنه میبینه نابیناست دیگه، جایی رو نمیبینه. وقتی راه میره یه عصا دستشه، با احتیاط راه میره. اما ناشنوا اینجوری نیست. ناشنوا حسب ظاهر خیلی قابلیت شاهد آوردن رو نداره، گرچه همونجا هم با علائم و ویژگی ها ممکنه شاهد بتونه شهادت بده.
نقصان بینایی این
خوش
شاهد
کار
درست
نمیشه؟ نه، مگر نقصانش خیلی زیاد باشه و الا طرف وقتی میبینه مثل آدم های عادی راه میره. الان من که اینکی هم با شما که اینکی نیستی با هم عادی راه میریم، اینک باشه یا نباشه، اما نقصان پیدا کرده به راحتی نمیشه شاهد او. بریم سراغ مورد چهارم. الرابع فی ابطال شم. آقایون ابطال شم یعنی قدرت از بین رفتن، قدرت بویایی. ادیه، اگر کسی قدرت بویاییش از بین برود، یک دیه کامل عرض کنم دیهش هست. ولو ادعا ذهابه، حالا اگر یک کسی ادعا کرد که من قدرت بویایی خودم رو از دست دادم، جانی باید یک دیه به من بده. جانی میگه با من کجا بفهمم تو راست میگی؟ ها؟ ایشون میگه ولو ادعا ذهابه اعتبر بالروائح، ها، به بوها امتحانش میکنن. حالا روائح طیبه، بوهای خوب، والخبیثه، یه وقت میبینید داره میره یه گل رو که میبینه میگه به به، این معلوم میشه میفهمه. وقتی میره یه جا لجنزاره بینیشو میگیره، خب این معلوم میشه میفهمه که این بو رو بینیشو میگیره. این نشانه این است که عرض کنن خلاصه این روائح طیبه خبیثه اینا، یا شهید ثانی میگه و روائح الحاده، بوهای تیز که گاهی آدم بینیش اذیت میشه، واقعا اونایی که تیزه تنده، اونها رو یه مقداری پیشش گاهی بیارن ببینن چه عکس العملی نشون میده. اگر با این حال روشن شد، یعنی آزمایش جواب داد که جواب داد، و الا باید بریم سراغ باز قسامه. ثم احلف القسامه. به راه های مختلف ممکنه. ممکنه مثلا فرض کنید برده باشدش یه جایی که عمدن، حالا یا عمدن یا حتی غیر عمده، برده باشه یه جایی که اسید و بوی تیز اسید مثلا اونجا وجود داره، این شامش از بین میره. این امکان داره، این لازم نیست حتما یه حتی با ضربه هم ممکنه. آره یه ضربه ای بزن، حالا از جهت پزشکی من نمیدونم مغز کجاش مثلا قدرت بویایی، ایشون میگه پیشونی، یعنی اینا امکان داره که حیث ظاهر بدنیش هیچ اتفاقی نیفته اما قدرت بویاییش از بین بره. کما این که بعضی ها ضربه به سرشون میخوره مثلا فراموشی میگیرن، این یک جایی از مغز که اون رو میفهمه اون از کار میفته. دقت میکنه اون که از کار میفته قدرت بویایی عرض کنم یا چشایی و همسال اینا از بین میره. ایشون میفهمد و رویت تقریب الحراق، روایتی شده که اگر میخواید آزمایش کنید چیزی که آتش گرفته به اون نزدیک بکنید، تقریب الحراق، آره به بینی او، یه چیزی که آتش گرفته دود داره، اینو به اون نزدیک بکنید. تقریب الحراق منه فاندمعت عیناه و نحا انفه، اگر چشماش اشک اومد و دماغش رو کنار کشید فکاذبون و الا فصادقون. اینم یه روایت اینجوری داره. ولو ادعا نقصه، حالا اگر یک کسی گفت قدرت بویایی من بگید کم شده، از بین نرفته، کم شده. قیل یحلف، بعضی ها گفتن این قسم بخوره و یوجب له الحاکم شیئا به حسب اجتهاده، لازم میکند برای او، واجب میکنه برای او، حکم میکنه برای او حاکم این مقداری رو به حسب اجتهاد خودش. مثلا میگه آقا من فکر میکنم یک دهم قدرت بویایی از بین رفته، یک دهم دیه بهش میده. اینم که میگه حاکم به حسب اجتهاد خودش، چون باز این کم شدن قدرت بویایی قابلیت اندازه‌گیری رو نداره به این راحتی که بگیم. حالا تو بینایی و شنوایی گفتیم قدرت آزمایش برامون وجود داره، اما اینجا انگار نداره. خب ولو قطع الانف فذهب الشم فدیتان، اگر قطع بشه عرض کنم خدمت شما بینی و قدرت بویایی رو از بین بره، دو تا دیه داره، یکی به خاطر از بین رفتن قدرت بویایی، یکی هم به خاطر از بین رفتن خود بینیش. دوستان بزرگوار، این تو چشم نمیاد ها، این ظاهرا تو چشم نمیاد. اگه گفتید چرا؟ یعنی اگر کسی چشم کسی رو قلب کنه از بین ببره، چشمشو در بیاره، دوتا چشمشو، یک دیه بیشتر نداره، اونجا دوتا دیه نیست. اگه گفتید چرا؟ باریکلا ببینید، جسم چشم، خود چشم، بینایی تو ذاتشه، اما بینی اینجوری نیست. این بینی ظاهرش ربطی به قدرت بویایی، ممکنه یک کسی بینی نداشته باشه اما قدرت بویایی رو داشته باشه. دقت میکنید؟ این گوش باز اینجور، گوش مثل بینیه، گوش اگر گوش رو بکنن ممکنه طرف قدرت شنوایی هنوز داشته باشه، حالا اگر گوشش رو کندن قدرت شنواییش هم از بین رفت، اینجا میشه دوتا دیه تفاوت میکنه. اینم مورد چهارم. مورد پنجم از ذوق، ذوق یعنی قدرت چشایی. قیل فیه الدیه، بعضی ها گفتن این خودش یک دیه کامل داره، و یرجع فیه عقیب الجنایه الی دعواهما الایمان، رجوع می شود در این قدرت چشایی بعد از جنایت، یعنی بعد از جنایت جانی، به ادعای خود این آقا با ایمان. انگار اینم چون از مواردی است که دیگه نمیشه براش آزمایشی قرار داد، ایشون میفهمد قسم که بخوره کفایت میکنه. مورد ششم، فی تعذر الانزال للمنی ادیه، اگر کسی کاری باش انجام بشه که قدرت انزال منی او هنگام جماع ازش گرفته بشه، حالا چه بلایی سرش آوردن نمیدونم، علا ای حاله قدرت انزال منی دیگه نداره، یا نه حتی قدرت انزال منی داره اما او را عقیمش کردن، یعنی نمیتونه بچه دار بشه ولو انزال منی هم ازش اتفاق میفته، یا با زن یه کاری کردن که نمیتونه حامله بشه، اون همش همینه، تو عبارت شیطانی هست، فی تعذر الانزال للمنی ادیه، یک دیه یک کامله. اینم مورد ششم. مورد هفتم، فی سلس البول، سلس بول دوستان مال کسی است که بول او شیئن فشیئن و بدون قوه ماسکه و نگهدارنده بیرون میاد، یعنی قدرت این که خودشو نگه داره نداره و شیئن فشیئن بولش بیرون میریزه. اگر با کسی کاری کردن که سلس البول شد، ایشون میفرماد یک دیه کامل داره، فی سلس البول ادیه. وقیله این ببینید، دقت کنید، ایشون میفرماد که یه روایتی داریم، اون روایت اینو میگه و این قولم بر اساس اون روایته. بعضیا گفتن اندام ال لیل ففیه ادیه، اگر این سلس بولش هر روز تا شب ادامه داره، این که میگه اندام ال ادیه، نه همون روز جنایت فقط ها، دقت میکنی چی میگم، یعنی هر روز صبح که پا میشه تا شب همین سلس البول رو داره، اگر اینجوره یه دیه کامل. و اندام الزوال، اما اگر نه صبح این حالت رو داره تا زوال ظهر، بعد ظهر دیگه خوبه، حالت سلس البول رو نداره، اینجا دو سلسه دیه. و الارتفاع النهار، الارتفاع النهار یعنی تا بالا آمدن روز، مثلا تا 8 و 9 صبح، که خورشید دیگه میاد بالا، اگر تا اون موقع این حالت رو داره و بعدش خوب میشه هر روز، ایشون میفرماد سولز، یک سولز دیگه داره. آره دیگه، یعنی بعد از بیدار شدن صبح یه وقت تا شب ادامه داره، یه وقت تا ظهر ادامه داره، یه وقت تا 8-9 صبح ادامه داره. دیه اینها متفاوته. انگار سلسلبول دوستان ممکنه تو بعضی از مقدار زمان روز باشه، تو بعضی از مقدار زمانش نباشه. اگر همیشگی مدام دیه کامل داره، کمتر باشه، اینجوری دو سلس و یک سلس. آخرین مورد، از سامن فی اصحاب صوت. آقایون اصحاب صوت یعنی قدرت تکلم. اگر کسی قدرت تکلمش از دست بده، ادیه، یک دیه کامل داره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اینجا چرا نابسه شما دو؟
یه چیزی قبلا ما داشتیم که تعداد حروف رو فکر کنم اونجا ایشون مطلب رو تمامش کرد، یه جایی داشتیم قبل از این بحث. آره، به نسبت تعداد حروف. الفصل الثالث فی الشجاج. خب به حمدالله دوستان ما فصل دوم رو تمام کردیم، با اینکه 40 و چند صفحه بود، اما عرض کنم با متن شهید اول خیلی زود تمام شد. بریم سراغ شجاج. عرض کنم در بحث شجاج که فصل سوم از کتاب دیات، بحث مهمی هم هست. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید اولا توجه داشته باشید شجاج جمع شجه، شجه به معنای جراحت مختص به سر و صورت. عرب به جراحتی که به سر و صورت واقع می شود میگه شجه. شجاج جمع اونه. در غیر سر و صورت به اون جراحت میگن جرح، به زخم و جراحت میگن جرح. حالا دیگه فرق نمیکنه، سطحی باشه عمیق باشه، همه رو میگن جرح. اما نسبت به سر که شجه باشه، ایشون میفرماد این جراحت 8 قسمه. 8 قسمه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. یک جراحت نامش حارس است، با هی جیمی و صاد. این زخم حارسه چه شجه ایست؟ ایشون میفرماد زخمی که فقط پوست سر را بشکافد، یا پوست صورت رو مثلا بشکافه. دیهش هم یک بعیره، یک بعیر. من همینجا اینو عرض بکنم، کلمه بعیر دوستان حیث لغویش رو الان عرض میکنم، کار ندارم که کتابم مرادش همین هست یا نه. حیث لغویش به شطوری میگن که دندان نیش در آورده باشه، و بعضی از لغویین گفتن الجمل الجزع. جزع رو قبلا معنا کردیم، شطوری که وارد 5 سالگی شده باشه. ها؟ صحاح اللغه میگه انما یقال له بعیر اذا اجزع، یعنی 4 سالش تمام شده باشه. اما حالا سوال، آیا بعیری که اینجا میگه همین معنا رو داره یا نه مطلق شطور رو میگه؟ ما یه قرائنی بعدن، عجله نکنید، بعدن یه قرائنی داریم، نمیدونم امروز برسیم یا نه، که اون قرائن دوستان به ما میگه که ایشون مرادش خصوص اون شطوری که 4 سالش تمام شده باشه، وارد 5 سالگی شده باشه نیست. یه قرائنی تو عبارت ایشون هست، اما علایانه نشون تعبیر به بعیر داره. پس حارسه یک بعیر دیش هست. ظاهرن اینجوری، حالا بعدن تو بعضی از موارد مشخص میکنه که این بعیر چه بعیری باید باشه، اما اینجا ظاهرن مطلق بعیر. دومین شج دوستان دامیه است. دامیه زخمی است که پوست سر رو مثلا میشکافه، مقدار کمی وارد گوشت میشه، مقدار کمی وارد گوشت میشه. این دیش 2 تا بعیره. سومی بازعه است. بازعه اون زخمی است که توی گوشت فرو میره به صورت زیاد، زیاد گوشت رو میشکافه، اما به سمحاق، سمحاق استخوان نمیرسه. سمحاق استخوان یعنی پرده استخوان سر و صورت. این دیش سه تا بعیره. دقت میکنید؟ آقایون چی شد تا حالا؟ بگو. حارسه یه شطور، یه بعیر. دامیه دو شطور. بازعه سه شطور. یه اصطلاح چهارمی وجود داره به نام متلاحمه. متلاحمه، این متلاحمه رو ایشون میگه علل اشهر متلاحمه همون بازعه است. علل اشهر متلاحمه همون بازعه است. اما بعضیا گفتن نه، دامیه با حارسه یکیه، یعنی اون دومی که دامیه گفتیم دوتا شطور داره، اون همون حارسه است. یعنی دامیه و حارسه جفتش با هم دو اسمن برای یک معنا و یک شطور در واقع دیش هست. بازعه همون دامیه است که تا حالا معنا کردیم و دو شطور داره. متلاحمه همون بازعه است که تا حالا معنا کردیم و سه شطور دیه داره. در واقع میدونه چه اتفاقی افتاده آیون؟ دقت کنید، در واقع طرفین این دو قول هر دو قبول دارن که این چهار تا لفظ برای چند تا معنا استعمال شده؟ برای سه تا معنا. یعنی این چهار تا لفظ حارسه، دامیه، بازعه و متلاحمه، دقت میکنید، این چهار تا برای سه تا معنا به کار رفته. بذارید من پای تخته بنویسم. ببینید حارسه این شد یک بعیر دیگه، دامیه دو بعیر، بازعه سه بعیر، عرض کنم خدمت شما متلاحمه، عرض کردیم مشهور میگن همین بازعه است، درست شد؟ اما بعضی ها گفتن نه خیر، دامیه همون حارسه است، لذا این دوتا با هم دیگه میشه یک شطور، بازعه میشه بگو دو شطور، متلاحمه میشه چی؟ سه شطور. و این قائل و قول دوما میگه متلاحمه همون بازعه است که ما قبلا معنا کردیم که زیاد تو گوش فرو میره، زخم جراحت تو گوش زیاد. بازعه همون دامیه است که ما قبلا معنا کردیم که گوش رو میشکافه اما زیاد نیست، و دامیه و حارسه هم جفتش به معنای این است که فقط پوست رو شکافته، جراحت فقط پوست رو از بین برده. پس ببینید هر دو قائل طرفین قبول دارن که سه تا معنا ما داریم اما چهار تا لفظ داریم. این که متلاحمه و بازعه یکیه یا دامیه و حارسه بگید یکیه، این محل اختلافه. علتش هم دوستان اینه که روایات ما هم مختلف اومده، یعنی تو روایاتمون هم همین دوتا همین اختلاف در واقع وجود داره. نگاه کنید، الفصل الثالث فی الشجاج، شجاج رو به کسر شین بخون، به کسر شین، جمع و شجه به فتح ها، و هی الجرح، شجه همون جرحه، المختص به رأس و الوجه، اون جراحتی که اختصاص به سر و صورت داره، و یسمى فی غیره ما جرحا، در غیر سر و صورت، رو دست، رو پا، روی شکم، رو پشت، اینا رو بهش میگن جرح به قول مطلق. به قول مطلق دوستان یعنی چی؟ یعنی در همه اقسام جرح همین جرح رو بهش میگن، چه زخم سطحی باشه کمکم کنه، چه عمیق باشه. اما تو شجه اینجوری نیست، تو شجه عرض کنم خدمت شما حارسش با دامیش با بازهش فرق میکنه، اسمای مختلف داره. خب پس ما فصل ثالثمون در شجاج است و توابع شجاج. توابع شجاج چیان؟ مما خرج عن الاقسام الثمانیه من الاحکام، اون چه خارج از این هشت قسم از احکام دیگری که حالا بعد از این هشت قسم خواهد آمد. و هی شجاج ثمان، این عرض کنم هشت نو زخمی که در سر ممکنه به وجود بیاد، البته همش زخم نیست، حالا بعضیاشو بعدن خواهیم گفت که زخم نیست، اینا هشت مدلن. یک الحارسه و هی القاشره للجلد. قاشره یعنی قاشره یعنی چی آقا؟ یعنی شکافنده، شکافنده. جلد یعنی پوست، یعنی اونی که پوست رو میشکافه اما دیگه وارد گوش نمیشه. و فیها بعیر. و دامیه و هی التي تقطع الجلد، دامیه پوست رو میشکافه و تأخذ و فی اللحمه یسیرن، یه ذره تو گوشتم میره ها. و فیها بعیران، این دوتا شتر داره. و البازعه، بازعه چیه؟ و هی الاخذه کثیرن فی اللحم، زیاد توی گوشت میره. اما ولا یبلغ سمحاق العظم، اما به پرده استخوان سر نمیرسه، به پرده استخوان سر اصلا نمیرسه. و فیها ثلاثه و ابعره، ابعره جمع بعیره ها، این سه تا بعیر داره. و هی المتلاحمه علی الاشهر، اون دو دقیقه که نبودی خوب گوش بده. و هی المتلاحمه علی الاشهر، میگه این بازعه همون متلاحمه است به قول اشهر. و قیل، اما بعضی یه جور دیگه گفتن، گفتن ان الدامیه هی الحارسه، دامیه همون حارسه است. یعنی اسم دیگه حارسه دامیه است و معنای حارسه و دامیه چیه؟ القاشر للجل، یه بعیرم دیش هست. و ان البازعه مغایرتون للمتلاحمه، اما بازعه با متلاحمه فرق میکنه. فتکون البازعه هی الدامیه بالمعنى السابق، اون وقت بازعه میشه همون دامیه به معنای سابق، یه مقدار کمی تو گوش فرو رفته و دوتا دیه داره. و طبیعتا متلاحمه میشه اون بازعه به معنای سابق. خب شد دوتا قائل دیگه. میگه و اتفق القائلان الا ان الاربعه الالفاظ موضوعه لثلاثه معان، هر دو طرف قبول دارن که این چهار تا لفظ سه تا معنا داره. و ان احد منها مرادف، یکی از این چهار تا لفظ با یکی دیگه مرادفه. اما حالا متلاحمه با بازعه مترادفه یا نه دامیه با حارسه مترادفه، این محل اختلافه. والاخبارو مختلفتون ایزن، روایات هم همینجور مختلف معنا کردن. من روایاتو میخونم، شما بگید که این طبق معنای اولی یکی کردیم یا معنای دوم، قول اول یا قول دوم. میگه ففی روایت منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحارسه و هی الخدش بعیرون و فی الدامیه بعیران. این قول چندم بود؟ قول اول، اشهر. چرا؟ چون دامیه رو جدا کرد از حارسه دیگه. اما ببین روایت دیگه چی میگه. و فی روایت مسمع عنه علیه السلام فی الدامیه بعیرون و فی البازعه بعیران و فی المتلاحمه ثلاثه. این طبق قول دومه. چرا؟ چون بازعه رو از متلاحمه چکار کرد؟ جدا کرد. تو بازعه هم گفت دوتا بعیر. و الاولا تدل على الاول، روایت اولی دلالت میکنه بر قول اول و ثانیه على الثانی. مهم نیست دیگه، مهم اینه که حارسه رو از دامیه جدا کرد. همین که حارسه رو از دامیه جدا کرد معلوم میشه قول دوم نیست، قول اوله. آباریکلا، اون سه تا معنا بودنش محل اختلاف. ولذا میگه و نزاع لفظی، نزاع دوستان لفظی است. حالا ما به الفاظ کار نگیریم ها. اگر زخم جوری باشه که فقط پوست شکافته بشه، حالا اسمش هر چی میخوای بذاری، این یه بعیره. اگر کمی تو گوش فرو بره، اسمش هر چی میخوای بذاری، این دوتا بعیره. اگرم زیاد تو گوش فرو بره به سمحاق نرسه، میشه چی؟ میشه سه تا بعیر. نزاع لفظی، یعنی ما تو اصل قضیه اختلاف با هم دیگه نداریم، تو اسم گذاریش اختلافه. و سمحاق، دوستان بزرگوار، مورد چهارم، حواستون به من باشه، مورد چهارم زخمی است که برسد به پرده استخوان، اما اون پرده رو پاره نکنه. ببینید توی قبلی که بازعه بود، تو سومی میگفتیم اصلا به سمحاق نرسه، تو چهارمی میگیم زخمی که به پرده استخوان سمحاق سر برسه اما اون پرده رو پاره نکنه. در این نوع جنایتشون میفرماید چهار بعیر دیه است. پنجمین مورد موزه هست. موزه دوستان زخمی است که کشف بکنه از سفیدی استخوان، یعنی سفیدی استخوان رو، استخوان سر رو هویدا کنه و پرده استخوان سمحاق رو بشکافه. که اینجا دوستان دیش چند تاست؟ 5 تا بعیره. مورد بعدی دوستان هاشمه است. هاشم صورتی است که استخوان رو بشکنه. دیگه نمیگم زخمی ها، اگر استخوان سر رو کسی بشکنه ولو مسبوق به جراحت هم نباشه. آخه ممکنه یه چیز سنگینی به سرش بزنه، سر نشکنه، خود سر نشکنه که خون بیاد، اما استخوان بشکنه. عکس که گرفتن دیدن استخوان شکسته. اگر استخوان رو بشکنه، حالا میخواد جراحت هم داشته باشه یا نداشته باشه، فقط استخوان بشکنه، ایشون میفرماد این هاشمه است. استخوان بشکند ها که ده بعیر، ایشون میفرماد درش یه بار که یه جهشی کرده از 5 تا رفت به چی؟ به 10 تا. 10 تا بعیر، 10 تا شتر عرض کنم خدمت شما دیش هست. حالا این 10 تا بعیر رو ما چجوری بدیم؟ 10 تا بعیر معمولی بدیم یا نه باید حتما سنای خاصی داشته باشن؟ اینو نمیدونم میرسیم یا نه. نگاه کنید. بله، و سمحاق به کسر سین المهمله و اسکان المیم. سین مهمله یعنی سینه، بگید بدون نقطه، ها شین نخون. اسکان میم هم که معلومه دیگه، میم رو ساکن بخون. سمحاق و هیلتی تبلغ سمحاقه، سمحاقه یعنی همون پرده استخوان، و هیل جلدت رقیقه، پوست رقیقیست، عرض کنم پرده رقیقیست که مغشیل العظم روی استخوان رو پوشانده. ولا تقشرها، اما اون پرده رو پارش نکنه. و فیها اربعه تو ابعره. والموزحه، موزحه هیلتی تکشف عن وزح العظم، اونیست که کشف میکنه از سفیدی استخوان، یعنی سفیدی استخوان هویدا میشه و هو بیازه. و تقشر سمحاقه، سمحاقه رو میشکافه. و فیها خمسه تو ابعره، عرض کنم خدمت شما. ول هاشمه و هیلتی تحشم العظم، یعنی تکسرهو، تکسرهو یعنی میشکنه استخوان رو. و الم یسبق به جرحن، ولو مسبوق به جرح نباشه، ولم الم یسبق به جرحن، ولو مسبوق به جرح نباشه، یعنی جراحتی بهش وارد نشه اما استخوان بشکنه. حالا این عرض کنم، ایشون میفرماد و فیها عشرت و ابعره، اینجا 10 تا شتر باید بده. حالا 10 تا شتر چجوری باید بده دیگه نمیرسیم، این نمیرسیم تمامش کنم، یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. آخر و دعوانا الحمدلله.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. خب بپرسید خودتون.
به ما نمیگم.
مگه میشه معذور رو بهتون نگم؟
محدوده و حسبیات و اینا رو میگه از استادتون بپرسید.
ببینید حذفیات رو که من قبلا هم بهتون عرض کردم،